بسم الله الرحمن الرحیم. اول هشتم 1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. ولولا تمثیله باستصحاب اللیل و النهار لحتمل ان یکون معقد اجماعی الشک من حیث المانع وجودن او منعن الا ان الجامع بین جمیع امثلت سورت ثانیه لیس الا الشبه الموضوعیه. بحث در مورد تقسیمات مختلف استصحاب بود از حیث شک. فرمودند شک ما گاهی اوقات سرمنشأش امر خارجی است و گاهی اوقات سرمنشأش حکم الهی کلی است. پس شبهه بر دو قسم می شود، شبهه موضوعیه و شبهه حکمی. احسنتم. وقتی که این دو تقسیم را مطرح کردند این سوال را طرح فرمودند که آیا استصحاب حجت است یا نه؟ هر دوتا جریان پیدا می کند این نزاع، یا نه استصحاب در تمام شبهات موضوعی جریان دارد و فقط اختلاف در حجیت و عدم حجیت مربوط می شود به شبهه حکمیه؟ مرحوم شیخ فرمودن که نزاع عمومیت دارد. نزاع در حجیت استصحاب و عدم حجیت استصحاب هم مربوط به شبهه موضوعی است، هم مربوط به شبهه حکمی است، هر دوتا. لذا محل نزاع عام است. بعد فرمودن که ولی از کلمات اخباریین استفاده می شود که نه، محل نزاع فقط شبهه حکمیه است، شبهات موضوعی از محل نزاع خارج هستند. آمد کلامی را از محدث استرآبادی نقل کرد که محدث استرآبادی گفت ما در دو جا قبول داریم که استصحاب جریان پیدا می کند، یکی در اون جایی که شک کنیم در عدم نسخ استصحاب جریان پیدا می کند، دو برای قسم دوم مثال های فراوانی زدند. یکی این که طرف مالک زمین هنوز هست یا نه، فلانی همسر فلان زن هست یا نه. عرض کنم خدمت شما، طرف که وضو داشت هنوز بر حالت وضو هست یا نه، لیل باقی هست یا باقی نیست، نهار باقی هست یا باقی نیست. مثال های این چنینیه خیلی متعددی بیان کردن. بعد از این که مثال ها را گفتن فرمودن استصحاب در تمام این موارد جریان پیدا می کند. درس امروز یه نفر سوال می کند جناب شیخ شما چطور می فرمایید که اخباریون بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه تفصیل قائل شدند، به گونه ای که میگن محل نزاع در حجیت استصحاب فقط شبهات حکمیه است و شبهات موضوعیه به طور کلی از محل نزاع خارجن و حتما استصحاب در اونها حجت است؟ بر چه اساس میگی؟ شاید با توجه به این کلامی که محدث استرآبادی گفته است اخباریون قائل به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع باشند، که بگویند شک در رافع جریان پیدا می کند استصحاب در او، ولی اگر شک در مقتضی بود جریان پیدا نمی کند. شاید تفصیل بین این باشد، نه تفصیل بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه. مرحوم شیخ می فرماید اگر دو مثال در میان مثالهای محدث استرآبادی نبود، ما حرف شما را قبول میکردیم که این اخباریین تفصیل دادن بین اونجایی که شک ما در مقتضی باشد و اونجایی که شک ما در رافع باشد و کاری به شبهه موضوعی و حکمی اصلا ندارد. ولی وجود این دو مثال که الان توضیح میدم دلیل بر این است که اخباریین بین شک در رافع و بین شک در مقتضی ابدا تفصیل ندادن و به طور کلی گفتن که چه شک ما در رافع باشد چه شک ما در مقتضی باشد استصحاب جریان پیدا می کند. درسته؟ اختلاف و تفصیلشون مربوط می شود به شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه و میگن در شبهه موضوعی استصحاب جاری می شود بل اجماع، ولی در شبهات حکمی اختلافی است. پس محل نزاع به نظر اخباریین در شبهات حکمی است، شبهات موضوعی از محل نزاع و اختلاف خارجند. اون دو مثال کدام است؟ اون دو مثال این است که در ماه مبارک رمضان نزدیکی های غروب ما شک میکنیم روز بقا دارد تا بر ما واجب باشد صوم، یا نه روز تمام شده تا بر ما افطار مباح باشد، یا عند الفجر هنگام سحور شک میکنیم لیل بقا دارد تا سحور جایز باشد، یا نه لیل تمام باشد تا سحوری و غذا خوردن چی باشه؟ ممنوع باشد، عقل شد ممنوع باشد. این دوتا مثالش باعث می شود که ما بگوییم اخباریین بین شک در رافع و شک در مقتضی تفصیل قائل نشدن. چرا؟ چون این دو نوع مثالشون از نوع شک در مقتضی است. چطور؟ این که لیل بقا دارد یا نه معلوم از لیل یه زمان خاصی دارد، موقع خاصی، عمد خاصی دارد. اگر یه دفعه اون عمدش تمام شد دیگه تمام شد، دلیلی برای بقا آن وجود نداره. دقیقا مانند این که ما مثلا یک لیتر نفت گذاشتیم در یک چراغ، خب ما حساب کردیم دیدیم که یک لیتر 2 ساعت چراغ رو روشن نگه می‌دارد. اگر یه دفعه بعد از 2 ساعت شک کردیم چراغ روشن است یا نه، شک ما در مقتضیه یا شک ما در رافع؟ دقت کنید، ما 1 لیتر نفت گذاشتیم تو یک چراغی، حساب کردیم دیدیم که این 1 لیتر نفت 2 ساعت چراغ را روشن نگه می‌دارد. درست شد؟ خیلی خوب. یه دفعه میگیم نفت دارد یا نه، میگیم نفت دارد، لذا چراغم روشنه. یه دفعه شک میکنیم باد آمد خارموش کرد یا نه، این شک در چیه؟ رافع و مانع. درست شد؟ خیلی خوب. چراغ را در یک جای امنی گذاشتیم، نفتم گذاشتیم، نفتم میدونیم بعد از 2 ساعت تمام میشود، حالا نزدیکی های 2 ساعت شک کردیم آیا چراغ همچنان روشن است یا روشن نیست، شک ما در چیه؟ مقتضیست. باریکلا. درست شد؟ در اینجا هم ما میدانیم که لیل مثلا چند ساعته. درست شد؟ فرض کنید لیل 10 ساعته، در اون اواخر 10 ساعت شک میکنیم لیل بقا دارد یا لیل بقا میشه شک در مقتضی میشود. نهار مثلا 15 ساعت است، نزدیکی های اواخر 15 ساعت ما شک میکنیم نهار ادامه دارد یا ادامه ندارد، شک در مقتضی میشود. چون مثال های دیگرش که شک در رافع بود، چه این مثال لیل و نهارش که شک در مقتضی است، در تمام این صور گفتن استصحاب جریان پیدا میکنه. پس تفصیل ندادن بین شک در رافع و شک در مقتضی، گفتن چه شک در رافع باشد چه شک در مقتضی باشد استصحاب به طور کلی در همه موارد جریان پیدا میکنه. و وقت جالب است تمام این مثال های که بیان کرده است در شق دوم قسم دوم، تمام مثالهایی که بیان کرده است عرض کنم خدمت شما از نوع شبهات موضوعی هستند، چه اونجایی که شک ما در رافع باشه، چه اونجایی که شک ما در مقتضی باشد. گفته در تمام این صورتهای مثالهای شبهات موضوعی سوا اون کان شک در مقتضی باشه یا رافع استدلال جرم پیدا میکنه. معناش اینه که از نظر مای اخباری استصحاب در شبهات حکمی جرم پیدا نمی کند. پس محل نزاع مخصوص کجا شد؟ شبهات حکمی. احسنتم، محل نزاع شد شبهات حکمیه که ما اخباریون میگیم استصحاب جاری نمی شود، شما اصولین میگی جاری می شود، و الا شبهات موضوعیه را هم مای اخباری قبول داریم و هم شمای اصولین قبول دارید که استصحاب درشون جریان پیدا می کند. مطلب به صورت مستوفا بیان شد. خب ملاحظه بفرمایید. مرحوم شرک تا اینجا چه کار کرد؟ تا اینجا فرمود جریان نزاع آیا استصحاب حجت است یا نه عمومیت داره، هم شامل شبهات موضوعیه میشه و هم شامل شبهات حکمی میشه. ولی بعضی از اخبارین ازشون برمیاد که میگن نه، محل نزاع فقط شبهات حکمی است و الا استصحاب در شبهات موضوعیه به طور کل جریان پیدا میکند. کلامی را از محدث استرابادی نقل کرد، یکی این بود که اگر شک کردیم در عدم نزع استصحاب میکنیم عدم نزع را. مورد دوم مثال های متعددی بود که مثال ها همه از نوع شبهه موضوعی بود، منتها بعضی از مثال های شبهات موضوعی از نوع شک در رافع بود، بعضیش از نوع شک در مقتضی بود. فرمود در همه این مثال ها استصحاب جریان پیدا میکنه. درست شد؟ بله آفرین، اون آره اونو جدا کرد. درست عرض کنم که حالا درس امروز سوال، جناب شیخ شما چطور میگید توی این مثال های قسم دوم استرابادی و بعضی از اخبارین قائل به تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعی شدن؟ شاید تفصیل بین شبهه در رافع باشه و بین شبهه در مقتضی باشه، که اون وقت گفته شک در رافع استصحاب جاری میشه، شک در مقتضی جریان پیدا نمی کند. جواب ولولا تمثيله باستصحاب الليل والنهار لاحتمل ان يكون معقد اجماعه الشك من حيث المانع وجودا او منعا. اگر نبود مثال زدن استرابادی به دو تا مثال به استصحاب لیل و نهار، احتمال داده می شد که معقد اجماعی که استرابادی نقد شک از حیث مانع باشد. یعنی این که گفت استصحاب در این جاری میشه، منظور اینه که اگر شک در مانع بود استصحاب جاری میشه، ولی اگر شک در مقتضی بود استصحاب جاری پیدا نمی کند، و این تفصیل درست بود. ولی خود چه کنیم که دو مثال تو مثالاش هست که معلوم میشه نه خیر تفصیل بین مقتضی و مانع ندادن، تفصیلشون جای دیگه است، بین شک در موضوع و شبهه حکمیه هست. خب حالا اینجا یه کلمه ای داره که کلمهشو باید روشن کنیم، بعدا انشاءالله میاد. شک در مانع و رافع پنج قسمه. یه دفعه شک میکنیم در اصل وجود مانع، درست شد؟ یه دفعه شک میکنیم در این که اینی که موجود است آیا رافع و مانع هست یا رافع و مانع نیست. مثلا وجود داره، طرف شک میکند بول رطوبتی به نام بول از او خارج شد یا خارج نشد، میشه شک در وجود رافع و مانع. ولی گاهی اوقات وجود دارد، میدوند رطوبتی هم از او خارج شده است ولی شک میکند، این رطوبت مانعیت از وضوع و رافعیت از وضوع دارد یا ندارد. این وجودن و منعن اشاره به این دوتا قسمه. ملاحظه فرمون. اگر نبود تمثیل استرآبادی به دو تا مثال به استصحاب لیل و نهار، احتمال داده می شد که معقد اجماع استرآبادی شک هست از حیث مانع و رافع وجودن او منعن. شک میکنیم اصلا مانعی وجود پیدا کرد یا پیدا نکرد. او منعن، منعن اینه که میدونیم رطوبتی به وجود آمد ولی نمیدونیم مانع از وضوع و طهارت هست یا مانع از وضوع و طهارت نیست. اگر این دو مثال نبودن احتمال ما میدادیم که استرآبادی میخواد تفصیل بده بین شک در رافع و شک در مقتضی. احتمال داده میشد که معقد اجماع استرآبادی شک است از حیث مانع. حالا وجود مانع یا نه، این که هست منتها مانع هست یا نیست. اجازه فرمان تدبیر کنم. پس اگر این دو مثالش نبود ما گفتیم تفصیل میده بین شک در مانع و شک در مقتضی. شک در مانع استرآب جاری میشه، شک در مقتضی جاری نمیشه. منتها این دو تا مثال کار رو خراب کرده. چرا این دو مثال کار رو خراب کرده؟ شک در بقاء لیل شک در چیه؟ مقتضی بارک الله. شک در بقاء نهار شک در مقتضی. گفته در این دو تا مثال هم استصحاب جاری میشه. در تمام مثال ها از جمله این دو تا مثال چه اونجایی که شک در رافع باشه چه اونجایی که در مقتضی باشه استصحاب جاری پیدا میکند. پس معلوم میشه که شک در تفصیل ندادن بین شک در رافع و شک در مقتضی، در همه گفتن استصحاب جاری میشه. درست شد؟ پس محل نزاع کجاست؟ آفرین، اونجاست که شبهه ما موضوعیه باشه شبهه ما حکمیه باشه. تمام این مثال ها در قسم دوم از نوع شبهه موضوعی هستن. میخواد شک در مقتضی باشه شک در رافع، استصحاب در همشون جاری میشه. معناش اینه که از نظر ما اخباری استصحاب در شبهات حکمی جاری پیدا نمی کنه. ازا تفصیل بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعی است. ملاحظه فرمید؟ بله. الا اینکه تو مثالهایی که زده در صورت دوم مثالاش همه از نوع شبهه موضوعی است. الا ان الجامع بین جمیع امثلت صورت ثانیه لیس الا شبهه الموضوعیه. الا اینکه قدر جامع بین تمام مثالهای صورت دوم چیزی نیست مگر شبهه موضوعیه. درست شد؟ که گفته در این شبهات موضوعی با این مثالهاش چه شکه در مقتضی چه شکه در رافع استصحاب جاری میشه. معنی چیه؟ شک در شبهه حکمی جنا پیدا. پس تفصیل بین شک در مقتضی و رافع یا بین شبهه موضوعی حکمی است. موضوعی حکمی است، خیلی روشن. فقط یه نکته هست و آن اینه که اخباری و استرآبادی اومده گفته از نظر ما اخباری استصحاب در شبهات حکمی ابدا جاری نمیشه. بله یک مورد استثناء میشه، شک در عدم نص. اگر شک کردیم نص شده یا نشده فلان دستور، استصحاب عدم نص رو جاری میکنیم. فقط این یک فرد از شبهه حکمی استصحاب در جاری پیدا میکنه، دیگه ما بقیه از شبهات عرض کنم حکمی استصحاب در جاری پیدا نمی کند. به عبارت دیگر که شیخ فرموده گفته استصحاب از میان شبهات حکمی یک مورد و در تمام شبهات موضوعی استصحاب جاری پیدا می کند. استصحاب در تمام شبهات موضوعی و یک مورد از شبهات حکمی جرم پیدا می کند، ولی در ما بقیه شبهات حکمی جرم پیدا نمی کند. فکأنه استثنا من محل الخراف صورتا واحده من شبهه الحكميه عن الشک في النسخ و جميع الصور و جميع صور شبهه الموضوعيه. پکنه آقای استرآبادی استثناء کرده از محل خلاف و نزاع یه صورت را از شبهه حکمیه که همون شک در نص باشه، گفت استصحاب جاری میشه. شک در نص شبهه حکمیه، گفته اینجا استصحاب جاری میشه. و تمام صور شبهات موضوعی را، گفته در این یه صورت حکمیه و تمام صور شبهات موضوعی استصحاب جاری میشه، ولی دیگه در ما بقیه شبهات حکمی استصحاب جاری نمی شود. در چی جاری میشه؟
در حکمیت ما بعدی اشتباهات حکمیت یه استثناء جاری نمیشه.
خب شما همینه میگه دیگه،
چون میگه نزاعی نیست.
نه دقت نمی کنه. ایشون میفرماید محل نزاع را اخباری برده روی شبهات حکمیه. آیا استصحاب حجت است یا نه در شبهات حکمی است. ما اخباری میگیم استصحاب در شبهات حکمی جاری حجت نیست، شما اصولی میگه حجت هست. پس شبهات موضوع چطور؟ شبهات موضوع را همه میگن حجته. پس شبهات موضوع از محل نزاع خارج شدن. لطف فرمودید. مرحوم شیخ علی الله مقامه عبارتی دیگر از محدث استرآبادی نقل می کند که محل نزاع را منحصر کرده به شبهات موضوعیه و نزاع را منحصر کرده به شبهات حکمیه و موضوعیه را از محل نزاع خارج کرده و گفته در شبهات موضوعیه همه میگن حجته. اون عبارت چیه؟ اینه. ایشون فرمودند که وقتی که ما یه موضوعی ما داشتیم، یه صفتی داشت، بعد از مدتی صفت دیگری پیدا کرد. مثلا آب کری داشتیم، دست نجسی به این آب کر برخورد کرد، به محض این که برخورد کرد اوصاف ثلاثه‌اش تغییر پیدا کرد. در این حالت که اوصاف ثلاثه‌اش تغییر پیدا میکند، آب کار چه میشه؟ نجس میشه. بعد از مدتی خود به خود تغییر زایل شد و آب برگشت به اون حالات اولیه. خب اینجا شک میکنیم استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، درست شد؟ بعضی ها گفتن استصحاب نجاست اینجا جاری میشه. این از نوعه عرض کنم خدمت شما، بله شبهات موضوعی است. بعد اومده توضیح داده گفته که به نظر ما این از این قسمه، این از این نوعه که یه موضوعی ما داریم اوصافی رو از دست داده، بعد یه حکم پیدا کرده، بعد از مدتی دوباره اوصاف رو به دست آورده، حالا میخوایم حکم حالت قبلیش را بدیم به همین موضوع بعد از این که حالات را از نو به دست آورده. و این معناش اینه که ما اصرار بکنیم یک حکمی را از یک موضوع به موضوع دیگر، و این باطله و این صحیح نیست. پس معلوم میشود که اخباریین محل نزاع را در شبهات موضوعی حساب کردند، درسته؟ یعنی تفصیلشون بین شبهات موضوعی است و بین شبهات حکمیه، درسته؟ عبارت دقت کنید. و اصرهم من العبارت المذکوره فی اختصاص محل نزاع به شبهت الحکمیه ما حکی عنه فی الفوائد انه قال فی جمله کلام الله. صریح‌تر از عبارت بالایی در این که اختصاص دارد محل اختلاف و نزاع در حجیت و عدم حجیت الصاب به شبهه حکمیه، ما اون مطلبی است که حکایت شده است از او در فواید مدنیه، که استرآبادی گفته است در یک جمله کلامی که برای او هست. ایشون این چنین گفته: ان صور الاستصحاب المختلف فيه راجعه الى انه اذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته نجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحاله القديمه وحدوث نقيزها فيه. استرآبادی گفته صورت های استصحاب که استصحاب اختلافی است، صورت‌های استصحابی که اختلافی است، این برمیگردد به چی؟ به سوی این مطلب. وقتی که ثابت بشه یک حکمی به یک به واسطه خطاب شرعی، یک حکمی به واسطه خطاب شرعی ثابت شد، مثلا فرض کنید خطاب آمد اگر یه دفعه آب کر ملاقات با نجس کرد و اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کرد، نجسه، نجس حکم شرعیه. انگامی که ثابت شده که حکمی به واسطه خطاب شرعی در یک موضوعی مثل آب کر، فی حال من حالاته، در یک حالی از حالاتش، کدوم حالش؟ اوصاف ثلاثه تغییر پیدا کرده هستند، آب کر اوصاف ثلاثه تغییر پیدا کرده، نجس شده، ثبوت و حکم در این موضوع درست اینجا؟ خب حالا بعد از مدتی اوصاف ثلاثه برمیگرده به حالت اول و عادی، شک میکنیم هنوز پاک است یا نجس، استثنا میکنیم بقای، استثنا میکنیم بقای نجاست رو، میگیم هنوز نجسه. نجریه فی ذلک الموضوع، ما جاری میکنیم استصحاب حکم را، استصحاب نجاست را در این موضوع، که عند زوال الحالت القدیمه، هنگامی که زایل بشود حالت قدیمه، یعنی همون از دست رفتن اوصاف ثلاثه، اون تغییر زایل میشه، نقیزش حاصل میشه، یعنی دوباره اوصاف ثلاثه برمیگردن سر جای خودشون، و حدوث و نقیزها و حادث میشه نقیز اون حالت قدیمه، فیه در اون موضوع، در اینجا استصحاب میکنیم بقاء حکم رو که نجاست باشه، درست شد؟ حالا محدث استرابادی در اینجا که استصحاب کرده، عرض کنم خدمت شما، نجاست را، نجاست حکم شرعیه یا نه؟ حکم شرعیه، منطقی حکم شرعیه وضعیه، اینجا به این نوع استصحاب اعتراض کرده، اعتراض کرده و گفته استصحاب در اینجا جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون یک موضوعی داشتیم قبلا با یک حالاتی، حالاتی چی بود؟ نداشتن اوصاف ثلاثه، خب گفتیم نجسه، بعد از مدتی اوصاف ثلاثه‌اش برگشت به حالت اول، پس این موضوع یه صفتی داره که نقیض همون موضوع که حالت قبلی بود، درست شد؟ ما حکم موضوع قبلی میخواد بکشون به این موضوع، میشود چی؟ حکم رو از یک موضوع به موضوع دیگر بردن که قیاسی که ممنوعه، ولذا استصحاب در اینجا جریان پیدا نمی کنم. و من المعلوم انه اذا تبدل قید موضوع المسئله به نقیض ذلک القید اختلف موضوع المسئلتین، هنگامی که تبدیل شد قید موضوع یک مسئلهی به نقیض اون قید، مثلا قبلا اوصاف ثلاثه نبود نجس بود، نقیضش چیه؟ بارک الله بودن اوصاف ثلاثه، قبلا اوصاف ثلاثه نبود نجس بود، نقیضش چیه؟ بودن اوصاف ثلاثه، خب الان قید عوض شده، اون حکم رو به اینجا بکشانی کار درستی نیست. هنگامی که تبدیل بشود قید موضوع مسئله به نقیض اون قید، مختلف میشود موضوع دوتا مسئله. خب وقتی که مختلف شد، حکم اون موضوع رو برای این میخوای بکشونی، میشه چی؟ قیاس و باطله. فالذی سموه استصحابا راجع فی الحقیقت الى اسراء حکم لموضوع الى موضوع آخر. اجازه فرق کامل کنیم، اون چرا که نامیدن اون را استصحاب، در حقیقت برمیگرده به قیاس، اون چرا که نامیدن اون چیز را استصحاب برمیگرده در حقیقت به سوی این مسئله، کشاندن حکم یک موضوع به موضوعی دیگر که این موضوعی دیگر با اون موضوع اولی متحد است، به ذات، به ذات متحدن، اون موضوع اول آب بود، اینم چیه؟ آبه، منطقه اوصافشون فرق کرده، اولی نبود اوصاف ثلاثه بود، درسته؟ دومی چیه؟ بود اوصاف ثلاثه هست، قیودشون فرق میکنه که متحد است با او به ذات، مختلفون بالقید و صفات، که بالقید و صفات این دو موضوع با هم دیگه مختلف، ولی ذاتن یکی هستن، خود در اینجا حکم اون موضوع رو بکشونیم به این میشود چی؟ قیاس، قیاس که شد باطل هست، درسته نه؟ پس ما یه اخباری میگیم استصحاب در شبهات حکمی جریان پیدا نمی کند، ولی شما یه اصولی میگی جریان پیدا می کند. خب پس محل نزاع منحصر شد به شبه حکمیه یا نه؟ محل نزاع منحصر شد به شبه حکمیه، و کلن شبهات موضوعیه از نظر اخباری و اصولی استصحاب جریان پیدا می کند، لذا شبهات موضوعی از محل نزاع خارجن، بس رویه شبهات حکمی میشد. مرحوم شیخ فرمود نزاع در حجیت و عدم حجیت عامه، هم در شبهات موضوعه و هم در شبهات حکمی. این نظر مرحوم شیخ اعظم هست. خب حالا سوال رو بفرمایید. حل شد؟ بسیار. تقسیم دومی رو که در باب تقسیم استصحاب از حیث شک مطرح می کنن اینه. پس تقسیم اول چی بود؟ در باب تقسیم استصحاب از باب شک این بود که شک ما یا شبهه موضوعی است یا شبهه حکمه. تمام شد بحثش. فرمود نزاع عامه. تقسیم دوم استصحاب از حیث شک به این صورته که شک ما یه معنای خاصی داره و یک معنای عامی دارد. شک به معنای خاص همون متساوی و طرفین رو میگن، همون متساوی و طرفینه. ولی شک به معنای عام عدم العلم را گویند. اون وقت عدم العلم سه فرد دارد، خوب دقت کنید دوستان. اون وقت عدم العلم سه فرد دارد: یک، شک متساوی طرفین. دو، ظن به بقاء چیزی که قبلا یقین به وجودش داشتیم. سه، ظن به ارتفاع حالت سابقه. پس عدم العلم سه فرد دارد: یک، متساوی طرفین، نمیدونیم اون حالت سابقه باقی یا باقی نیست، 50-50 است. دوم، ظن داریم به بقاء حالت سابقه. سوم، ظن داریم به ارتفاع حالت سابقه. حالا آیا استصحاب حجت است یا حجت نیست؟ شامل هر سه قسم میشه یا نه؟ فقط شامل شک متساوی و طرفین و ظن به بقاء ماکان کدومشونه؟ مرحوم شیخ میفرمایند ما بحث رو باید مبنایی بحث کنیم. اگر استصحاب رو از باب روایات حجت بدانیم، هر سه قسم رو شامل است، چون اونجایی که شک ما متساوی طرفین باشه، چون اونجایی که شک ما چیز ظن به بقا باشه، چون اونجایی که ظن به ارتفاع باشه. درست شد؟ هر سه تا رو شامله. چرا؟ چون وقتی کنیم استصحاب از باب روایات حجته، استصحاب ملاک را عدم العلم حساب می کند. وقتی گفتیم عدم العلم، عدم العلم هم چند فرد داره؟ سه تا فرد: متساوی طرفین، ظن به بقا، ظن به ارتفاع. در هر صورت علمی وجود نداره. ولی اگر چنانچه نه، ملاک حجیت استصحاب عقل به ملاک ظن باشه، به ملاک ظن باشه، در اینجا اختلافی است، در یه اختلافی که آیا هر ستا را میگیرد یا نه فقط متساوی طرفین و ظن به بقا را میگیرد. درست شد؟ در اینجا اگر ملاک ما ظن بود، باز اختلاف نظر وجود داره که ظن شخصی ملاکه یا ظن نوعی. قبلا ظن شخصی و ظن نوعی را براتون توضیح دادم. ظن شخصی اینه که خود شخص من که عامل به استصحاب هستم باید ظن پیدا کنم به حالت سابقه، یه امر وجدانی. ظن نوعی این است که اگر این حالت شک برای نوع مردم به وجود بیاد، ظن پیدا میکنن به حالت سابقه، ولو اینکه شخص من عامل به استصحاب ظن به حالت سابقه پیدا نکنن. پس روشن شد بین ظن نوعی و ظن شخصی. ظن نوعی رو ظن شعنی هم میگن. چه بگیم ظن نوعی، چه بگیم ظن شخصی، ظن شعنی. در مقابل ظن شخصی و فعلی مطرحه. ظن شخصی رو ظن فعلی هم میگوین. خب حالا اگر ما گفتیم بر مبنای حجیت استصحاب از باب عقل به ملاک ظن باشه، اینجا فرق پیدا میکند چه مراد ما ظن نوعی باشد یا ظن شخصی باشد. اگر مراد ظن نوعی باشد، حالا ما این وره بدن، اگر مراد ظن شخصی باشه، در اینجا فقط دو فرد رو شامله، اونجایی که شک ما متساوی طرفین باشه و اونجایی که ظن داریم به بقاء ماکان. دیگه شامل ظن به ارتفاع ماکان را نمی شود. ولی اگر نه مراد ظن نوعی باشد، اگر مراد ظن نوعی باشد، اینجا باز اختلافه. گروه گفتن برای جریان استصحاب ظن شخصی به خلاف نباید باشه، بعضی گفتن چه ظن شخصی باشه چه ظن شخصی نباشه، چون ملاک ظن نوعی استصحاب جریان پیدا میکند، لذا هر سه صورت را شامل میشود. درست شد؟ مطلب خاصی نداشت، ما تو تقسیم بندی های متعددی داشت. ملاحظه کنید، از ثانی یعنی چی؟ تقسیم دوم استصحاب از حیث شک، تقسیم دوم استصحاب از حیث شک که گفتیم اگر شک ما به معنای خاصش باشه که متساوی طرفین باشه، این هیچ، ما شک رو به معنای عام میگیریم که این تقسیم دوم مطرح میشه. من حیث ان شک بالمعنى الاعم الذي هو المأخوذ في تعریف الاستصحاب قد يكون مع تساوی طرفین. شک ما به معنای اعم، شک ما به معنای اعم چی چیه؟ عدم العلم. و عدم العلم که شو چند فرد داره؟ سه تا، متساوی طرفین، ظن به بقا، ظن به ارتفاع. که ظن به ارتفاع رو اصطلاحات رو میگم که تو ذهنتون بمونه. ظن به ارتفاع حالت سابقه را اصطلاحا میگن ظن مخالف، ظن به بقا حالت سابقه را اصطلاحا میگن ظن به وفاق. درست شد؟ قبلا بود الان ظن به بقاش داریم، میگه ظن به وفاق. هر کلام ظن به بقا را میگن ظن به وفاق، چون قبلا بود الان هم میگیم چی؟ ظن به بقاش داریم. ظن به ارتفاع حالت سابقه را میگن ظن به خلاف، یعنی قبلا بود الان ظن پیدا کردیم به ارتفاع و نبودش. خیلی میفرماد شک از شک به معنای عامش که همون عدم علمه که عقد شده در تعریف استصحاب بر سه قسمه، قد یکون مع متساوی طرفین، قد یکون مع تساوی طرفین. گاهی اوقات شک به معنای عامش مساوی با تساوی طرفینه، یعنی همون شک به معنای خاصش میشه. 50-50. و قد یکون مع رجحان البقا، گاهی اوقات شک به معنای عام با رجحان به بقا. رجحان بقا همون چیه؟ ظن به بقا و وفاق. احسنتم. اول ارتفاع، گاهی قدم با رجحان الارتفاع. رجحان الارتفاع یعنی چی؟ ظن به ارتفاع، که ظن به خلاف باشه. احسنتم. خیلی، حالا آیا جریان نزاع در هر ستاست یا نه؟ فلا اشکال فی دخول الاولین فی محل النزاع، هیچ اشکالی و شکی نیست در اینکه دوتای اول داخل در محل نزاع هستن. دوتای اول کدومه؟ متساوی طرفین و رجحان به بقا که همون وفاق باشه. اما ثالث، اما قسم سوم، سوم کدومه؟ خلاف و ظن به ارتفاع. احسنتون. اما قسم سوم نه، اختلافیه. بعضی ها گفتن داخل در محل نزاع هست، بعضی ها گفتن نیست. میاد کلامی را از یکی از علمای اهل سنت را نقل میکنه که ازادی باشه. و اما ثالثو قد یترا فقد یترا من بعض کلماتهم عدم و وقوع الخلافیه قال شارح المختصر، گاهی قد دیده میشود از بعض از کلمات علما که واقع نشده اختلاف فیه، در این قسم سوم. یعنی چه اختلاف واقع نشده؟ یعنی همه میگن در قسم سوم استصحاب حجت نیست به طور کلی، همه بل اتفاق. پذیرش بنویسید، یعنی همه میگویند بل اجماع استصحاب در این قسم سوم جریان پیدا نمی کند. آیا استصحاب جاری میشود یا نه؟ به دو قسم اول برمیگرده، نظام میشه قسم دو قسم اوله. بر چه اساس اینو میگی؟ میفرماید بر اساس گفته شارع المختصر، آزادی است. آزادی چی گفته؟ گفته معنی استصحاب الحال ان الحكم الفلانی قد کانه ولم یظن عدمه. معنای استصحاب حال اینه. استصحاب حال چیه؟ استصحاب حاله سابقه، بارک الله. معنای استصحاب حال سابقه اینه که فلان حکم در زمان گذشته بود یقینا و ظن به عدمش نداریم، و ظن به عدمش نداریم. خب وقتی که اینطور شد، خود به خود چه میشه؟ مزنون البقا میشه. پس اون چیز بقا داره. صغرا کبرا. معنای استصحاب حال اینه که فلان حکم بود گذشته در یقینا و ظنی به عدمش هم نداریم. درست شد؟ ای صغرا کبرا، کل ما کان کذالک فهو مزنون البقا. هر چی که این چنین باشد، این چنین باشه، این چطور باشه؟ قبلا بود، ظن به عرض کنم خدمت عدمش هم نداریم، فهو مزنون البقا. او مزنون البقا یعنی استصحاب جاری میشه. خب حالا فقد اختلف فی صحت حجیت الاستدلال به لافادته الظنه، لافادته الظنه و عدمها، لعدم افادته. چی؟ نه در زمان لاحق اگر مقطوع البقا باشه استثناء معنا نداره. کدوم؟ خب نه، ظن نداری به عدمش، ظن نداری به عدمش. اگر ظن داشتیم به عدم اون چیز دیگه میشه، ما ظن به عدمش نداریم. درست شد؟ وقتی آره چی؟ شک متساوی طرفه میشه، یعنی 50-50 میدونیم هست یا نیست. بعد این اینطوری باشه، چیزی قبلا یقینا بود، الان 50-50 شک میکنم هست یا نه، این مزنون البقا. درست دن به بقاش پیدا میکنه. اختلاف شده در صحت حجیت استدلال به این استصحاب. چرا؟ چون افاده میکند این استصحاب ظن به بقا را، و عدم صحت حجیت استدلال به این استصحاب. چرا؟ لعدم افادتهی، چون افاده نمی کنند استصحاب ظن به بقا را. بعضی گفتن در این مورد حجته، بعضی گفتن حجت نیست. مرحوم شیخ می فرماد ما مسئله را باید مبنایی بررسی بکنیم. اگر استصحاب را بر اساس روایات حجت بدانیم، در هر سه مورد استصحاب جاری می شه، چه متساوی طرفین، چه ظن به بقا، چه ظن به عدم بقا و خلاف. ولی اگر استصحاب را از باب عقب ملاک ظن باشه، اینجا اختلاف نظر وجود داره. ملاحظه کنید، و تحقیق ان محل الخلاف ان کان فی اعتبار الاستصحاب من باب التعبد و طریق الظاهری، اما صورت الظن الغیر المعتبر بالخلاف. محل اختلاف در حجیت استصحاب اگر در مورد معتبر بودن استصحاب از باب تعبد باشه، یعنی بر اساس روایات استصحاب حجت باشه، و استصحاب رو ما طریق ظاهری بدانیم در مقابل طریق واقعی. طریق واقعی چیه؟ طریق واقعی چیه؟ علم، قول قطع و امارات ظنیه. قطع و علم و امارات ظنیه طریق واقعی هستن دیگه، من نگم طریق واقع. ولی استصحاب و سایر اصول عملی طریق ظاهری هستن. دقت کنید، اگر استصحاب معتبر بودن از باب تعبد و طریق ظاهری باشه، در اینجا محل خلاف اما هو درش مستطیل میخوره به محل خلاف. محل خلاف دیگه عمومیت پیدا میکند، شامل صورت ظن غیر معتبر به خلاف هم میشه، یعنی هم شامل متساوی طرفین، هم ظن به بقا، هم شامل ظن به خلاف میشه و هر ستاره میشه. ولی به امکان من باب افادت الدن، ولی اگر استصحاب را از باب افاده ظن به بقا حجت بدانی. کی اینو گفته؟ کما صرح به شارع المختصر، همونطور که تصریح کرده است به این که استصحاب از باب افاده الدن حجته، تصریح کرده است به مطلب شارع مختصر. خب اگر از باب ذن حجت باشه اینجا دو تا قوله، از باب ذن حجت ذن نوعی مراد یا ذن شخصی. اگر از باب ذن شخصی باشه دوتای اول محل نزاع، قسم سومی دیگه خارج از محل نزاع. چرا؟ وقتی ملاک ما ذن شخصی باشه باید من عامل به استاب ذن به بقا داشته باشم، دیگه نمیشه ذن به ارتفاع و خلاف داشته باشم، معنا نداره. ولی اگر نه ملاک ما در ون ون نوعی باشد، در اینجا هر سه قسم را شامل می شود، هر سه تا قسم داخل در محل نزاع می شود. فانکان من باب ذن شخصی، اگر باشد اعتبار استصحاب از باب ذن، از باب ذن شخصی باشد، پس ضمیر فانکان به کجا برمی گرده؟ اعتبار استصحاب از باب ذن، از باب ذن شخصی باشه. کما یظهر من کلمات بعضهم، همونطور که ظاهر میاد کلمات بعضی ها، مثل کی؟ که شیخون البهایی فی حبل المتین و بعض من تأخر عن کان محل الخلاف فی غیر صورت الظن بالخلاف. اگر اعتبار استصحاب از باب ذن، از باب ذن شخصی باشه، همونطور که ظاهر میاد کلمات بعضی از فقها مانند شیخ بهایی در کتاب شریف حبل المتین و بعضی از کسانی که متأخر از شیخ بهایی هستن، اگر این باشه می باشد محل اختلاف در حجت استصحاب در دو صورت اول و در غیر صورت ذن به خلاف. شامل صورت سوم که ذن به خلاف باشه نمیشه. یعنی همه میگن دیگه در اون جایی که ما ذن به خلاف داریم استصحاب در اینجا جریان پیدا نمی کنه.
فقط در ذن خلاف جاری نمیشه، فقط در دوتا اولی.
آره، در دوتا اولی گروه میگن جاری میشه، گروه میگن جاری نمیشه. ولی در قسم سوم که ذن به خلافه همه میگن جاری نمیشه. چرا؟ چون ملاک اینه که من ذن شخصی به بقا پیدا کنم. وقتی ملاک اینه، پس اگر یه دفعه دنده بر خلاف پیدا کردم معلوم است استصحاب کردن پیدا نمی کند. درسته؟ چون معنا داره من دنده به بقا، دنده شخصی به بقا داشته باشم و در ضمن دنده شخصی به ارتفاع هم داشته باشم، میشم چیزی؟ نه، نمیشه. برای که دیگه در اینجا محل اختلاف در حجت استصحاب در غیر صورت دنده شخصی به خلاف است. بالای دنده بنویسی صورت دنده شخصی به خلاف. چرا؟ از مع وجودی لا یعقل ظن البقا، زیرا با وجود ظن شخصی به ارتفاع معقول ظن شخصی به بقا، این دیگه معنی نداره. ولی به انکان من باب افادت نوعهی از ظن لو خلیه و طبعه، ولی اگر اعتبار استصحاب از باب ظن، از باب این که افاده می کند، افاده می کند نوع مکلف، افاده می کند استصحاب به نوع مکلف ظن را، ظن به بقا را، اگر این باشه
ظن
نوعی بارک، اگر این باشه لو خلیه و طبعه، یعنی اگر خودش باشه و خودش، بله ممکنه عوامل خارجی به مکلف عارض بشه، اون کار به عوامل خارجی ما نداریم. نوع مکلف اگر خودش باشه ظن براش تولید میشه، ظن به چی؟ وفاق، ظن به بقا. و این عرض لب، بله و این عرض لب از افرادهی ما یسقطه عن افادت ظن، اگر باشد معتبر بودن استصحاب از باب این که افاده کند ظن نوعی را، لو خلیه و طبع، اگر خودش باشه و خودش، گرچه عارض می شود به بعضی از افراد استصحاب ما، چیزی که اسقاط می کند استصحاب را از این که افاده کند ظن به بقا را. چه چیز عارض می شه که نمی ذاره استصحاب ظن به بقا را به وجود بیاره؟ چه چیز؟ نه، ظن به خلاف. ظن به خلاف، ظن شخصی من به خلاف باعث میشه که ظن به بقا انسان پیدا نکنه. چی؟ ارتفاعه. ایشون گفتن ظن به ارتفاع؟ خب درسته، بله. گرچه عارض میشود به بعضی از افرادش ما، همون ظن به ارتفاع، ظن به خلاف که اسقاط میکند استصحاب را از افاده ظن به بقا. خب اگر ظن نوعی باشد اختلاف در حجیت و عدم حجیت عامه شامل سه صورت میشه. اما الخلاف و صورت الظن بالخلاف ایزن عمومیت پیدا میکند اختلاف در حجیت استصحاب، عمومیت پیدا میکند اختلاف چی را؟ صورت الظن به خلاف را ایزن، یعنی هم اولی را هم دومی را سومی را هم ایزن شامل میشود در ستارا. خب اگر زن نوعی باشه احسنت، ولی اگر زن شخصی باشه فقط دوتای اول رو شامل میشه، شامل زن شخصی دیگه به خلاف نمیشه. خب مرحوم شیخ نکته ای رو میگه، ما هم نکته پایانی رو مطرح کنیم تمام کنیم. پس این آقای عزودی که فرمود از فهو و مزنون البقا، منظورشون کدومه؟ منظورش کدومه؟ میفرماد منظوری زن نوعیه این یک، دومن ظن به خلاف هم نباید وجود داشته باشه. یعنی ملاک رو ظن نوعی گرفته، منتها شرطی گذاشته ظن شخصی به خلاف نباید باشه تا استصحاب در اینجا حجت باشه. و یمکن ان یحمل کلام العزدی علی ارادت ان الاستصحاب من شأنه بالنوع ان یفید الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف. ممکن است ما هم کنیم کلام عزدی را، کلام عزدی کدومه؟ فهو مزنون البقا، که منظورش از این زن چه نور زن نیست. ممکن است هم کنیم کلام عزودی را بر این که اراده کرده است استصحابی که از شأنش به نوع است، یعنی افاده زن نوعی میکنه، اینه که شرطی داره زمانی استصحاب از باب زن نوع حجته که زن شخصی به خلاف نباشه، اینه که افاده کند زن را زمانی که ما فرض میکنیم عدم زن به خلاف را. مراد از این عدم زن زن شخصیه، وقتی زن نوعی بود دیگه زن شخصی نباید باشه به نظرشون. و سیجی و زیاد توضیح هم لذالکه، و سیجی و زیاد توضیح هم لذالکه انشاءالله تعالی، به زودی میاد توضیح بیشتری برای کلام عزادی. من آدرس رو بگم خدمت شما یادداشت کنید، چون غالبا کتاباتون از چابای کنگره است. این بحث در صفحه مال کلام عزادی و زن شخصی و زن نوعی در صفحه 87 و 88 چاب کنگره میاد. طبق کتابی که من دارم صفحه 688، طبق کتاب من که دو جلدیه 688، ولی طبق چابهای کنگره صفحه 87 و 88 که این قسمت خونده نمیشه به طور کلی. صلی الله علی محمد و آل محمد.